تفسیر قرآن کریم صوت شماره 120 سوره ابراهیم آیات 1-13.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم به سوره مبارکه حضرت ابراهیم علیه السلام. سوره مکی 52 تا آیه داره. تمام آیاتش در مکه نازل شده غیر از 2 تا آیه 28 و 29 که در مورد کشتگان جنگ بدر و طبق روال سوره های مکی مطالب اعتقادی در رابطه با رسالت انبیا، دعاهای خیلی مهمی از حضرت ابراهیم علیه السلام در این سوره مطرح شده و نکات بسیار مهمی مثل بحث ولایت که در این سوره به نحو خاصی بهش پرداخته شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر، به نام اون ذات مستجمع جمیع کمالات که هم بخشنده است به بخشش عام و برای بندگانی که از این رحمت و بخشندگی عام در راستای فرمانبری خداوند استفاده کنن، بخشایشگر به بخشش خاص هم هست، یه بخشش ویژه برای برگزیدگانش، بنده های خاصش، اهل ایمان، اهل تقوا. آیه 1 الف لام را از حروف مقطعه، رمزی بین خدا و رسول، حروفی که ما فقط میتونیم یه سری کلمات معمولی و محاوره های عادیمون رو داشته باشیم، اما خداوند یه همچین کتابی رو با همین حروف الف با در اوج فصاحت و بلاغت و اعجاز برای ما فرستاده. کتاب انزلناه الیک، این کتابی است که بر تو نازل کردیم، لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم، تا مردم را از تاریکی ها به سوی روشنایی به فرمان پروردگارشان درآوری، خارج کنی از ظلمات، ظلمات متعدد اومده، جمع اومده، ظلمت ها زیادن، به سوی نور، نور و واحد آورده، نور یکیه، راه حق، راه مستقیم یکیه. حالا این ظلمات میتونه مساحات متعددی داشته باشه، مثلا از ظلمت جهل، از ظلمت کفر، از ظلمت حیرت و سرگردانی به نور علم، به نور ایمان. حالا جهل و کفر و اینا که مشخصه، اما یکی از مسائلی که مخصوصا ماها تو این آخر زمانی باش درگیریم بحث حیرت، سرگردانیه. انسانها اکثرا تو حیرت و سرگردانی دارن عذاب میکشن، رنج میبرن، گیجه، سرگردونه، کلافه است، متحیره، مضطربه، آشفته است، مردده، دودله، حالا هر اسمی روش بذاری، نمیدونه چی میخواد تو زندگی، نمیدونه چه هدفی باید تو زندگی برای خودش انتخاب کنه. حالا اگه یه هدفی هم پیدا کنه، مثلا یه هدف عالی برای خودش پیدا کنه، نمیدونه برای رسیدن به این هدفش چه جوری باید بره جلو. چون اینکه انسان یه هدفی برای خودش در زندگی اتخاذ کنه خیلی خوبه، بفهمه چی میخواد، اما اینکه چه جوری تلاش کنه تا به اون هدف برسه، چه جوری طرح‌ریزی کنه، برنامه‌ریزی کنه، خیلی مهمه. تو تمام اینا انسان‌ها میتونن حیرت زده باشن، سردرگم باشن، ولی انسان به واسطه این کتاب، به واسطه آموزه‌های قرآن، وحی، اهل بیت، خصوصا آموزه‌های مهدوی که یه آینده نورانی و هدف بسیار عالی رو برای ما ترسیم می‌کنه، انسان از این ظلمت‌های سردرگمی و حیرت در میاد، دیگه میدونه تو زندگی چی میخواد. به جای اینکه سردرگم و سرگردون و حیرون و حیرت زده باشه، نه، هدفدار، توجیه، از لحظه لحظه زندگیش استفاده میکنه برای رسیدن به اون هدفش، کلن از این ظلمت‌های سردرگمی و تحیر و آشفتگی و بی‌نظمی و اینا در میاد، میره به سمت نور، میره به سمت اون هدفی که برای خودش مشخص کرده. میشه این ظلمات و نور رو به گونه‌های مختلف تحلیل کرد، تفسیر کرد، اما چیزی که امروز تو این آخرالزمانی ما درگیرشیم عمدتاً اینه. آدم‌ها عمدتاً سردرگمن، نمیدونن تو زندگیشون چی میخواد. این کتاب بهشون میگه الی صراط العزیز الحمید، به سوی اون خداوند عزیز، شکست ناپذیر. یعنی شما میرید به سوی خداوندی که شکست ناپذیره، شما هم مثل اون شکست ناپذیر میشید، شکننده نخواهید بود، محکم خواهید بود، حمید، ستوده، در عین حال که قدرتمند و شکست ناپذیره، ستوده هم هست، قابل ستایش هم هست، چون در بین مخلوقات اگر کسی مثلا حالا به یک عزتی برسه، با یه زوری، با یه قدرتی، ممکنه حمید نباشه، ستوده نباشه، بقیه ازش خوششون نیاد، ولی خداوند عزیز حمیده، یعنی در عین حال که قدرتمند و عزتمند و شکست ناپذیره، قابل ستایش هم هست. آیه 2 الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، همان خدایی که آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست، و ویل للکافرین من عذاب شدید، و وای بر کافران از مجازات شدید. یعنی خداوند اینجوریه، به شما این همه لطف داره، این همه هم قدرت و ملک داره، بعد کفار به واسطه اینکه به کتاب او، به فرستاده او کفر می‌ورزن، اونها رو انکار میکنن، از خداوند به اینش میرسن، به عذاب شدیدش. یعنی خودشون خیلی بدبختن دیگه، دیگه نتیجه انتخاب غلط خودشونه. آیه 3 الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره، حالا این کفار کیان؟ همانها که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح میدهن. یستحبون، دوست داره زندگی دنیا رو بر زندگی آخرت ترجیح بده، اولویتش با زندگی دنیاست، نه توشه ابدی، نه زندگی ابدی اخروی. حالا چون اینجوری دنیا رو بر آخرت ترجیح میده، و یصدون عن سبیل الله، و از راه خدا باز میدارن، بقیه رو هم آخه از راه خدا باز میدارن. حالا اگه خودشون بخوان برن جهنم و برن تای درک اسفل و سافلین، این اشکالی نداره. آقا یه نفر دوست داره با اختیار خودش، با تمام روشنگری هایی که میشه، با تمام کتاب و وحی و پیغمبر و امام و عقل و غیره و ذالک، میخواد خودش بره تای درک اسفل و سافلین، بره جهنم. خب اصلا هیچ مشکلی نیست بره، ولی اینکه بقیه رو هم میخواد ببره، اینجا دیگه مشکل پیدا میشه. اینا که اهل کفر شدن، زندگی دنیا رو بر اون زندگی ابدی و اخروی ترجیح دادن، مردم رو هم دارن باز میدارن، یعنی در مسند قدرت قرار میگیرن، قدرت و ثروت یک کشور رو در اختیار میگیرن، با اون سلطه و ثروتشون باعث سقوط بقیه هم میشن. بعد حالا اگرم یه عده‌ای رو نتونن از راه حق باز بدارن، جبهه کفر اینه دیگه، رویش اینه، و یبغونها عوجا. حالا اگه نتونن هم باز بدارن، یه راهی رو کلا نتونن سد کنن، نتونن ببندن، و میخواهند راه حق رو منحرف سازن، اونو دچار انحراف میکنه، نمیتونه یه جامعه رو از امام حسین دور کنه، ذکر امام حسین رو از لبان مردم یک جامعه بندازه، سعی میکنه توش انحراف ایجاد کنه، تو شعائرش، تو ظواهرش، تو عزاداری ها، تو الگوبرداری ها، یه حقی رو از حدش بگذرونه. وقتی یه حقی از حدش بگذره، دیگه حق نیست، باطله، انحراف، تحریف. اولائک فی ضلال بعید، آنها در گمراهی دور و درازی هستن. حالا تو دنیای امروز این کفار کیان؟ قطعاً میتونیم بگیم نظام استکباری و نظام صهیونیستی، و حالا تو این قرن اخیری که داریم زندگی میکنیم نظام وهابی، این مثلث استکبار و صهیونیسم و وهابیت، قطعاً جزو این دستن، و هر کس که پیرو تفکر اینهاست، یه مسئول سیاسی، یه فعال اقتصادی توی جامعه اسلامی انقلابی، زمین ساز ظهور، پیرو راه اونهاست، عین همین آیه 3، زندگی دنیا رو برای آخرت ترجیح داده، از اون قدرت و ثروتش داره سوء استفاده میکنه به نفع منافع شخصی و حزبیش، مردم رو از راه خدا باز میداره. چقدر این مسئولین سیاسی ما تو این دهه های اخیر دیدیم به خاطر سیاست گذاری های غلط باعث سقوط مردم شدن، به جای اینکه مردم رو تو عقاید و اخلاق رشد بدن، مردم رو کردن مجموعه ای از رذایل اخلاقی و خودخواهی و حرص و طمع و بکن و تقلب و تخلف، و چون ظاهر مردم باطن مسئولین دیگه. بعد چقدر راه حق رو منحرف کردن، چقدر سنت های سیئه رو تو جامعه نهادینه کردن. خب اینا همینن دیگه، اینا همین کسانی هستن که با وجودی که اسمشون مسلمونه، اسمشون شیعه است، حتی ممکنه تو لباس روحانیت باشن، با اسم و رسم های خیلی دهن پر کن، اهل نماز جمعه و نماز جماعت و امام جمعه و همه اینها جزو کفار حساب میشن، جزو منافقان، تازه منافقان بدتر از کفارن. آیه 4، و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، و ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم، لیبین لهم، تا برای آنها آشکار سازد، حقایق رو براشون آشکار کنه، چون باید قابل فهم باشه برای مردم دیگه، باید به لسان قوم، به زبان قوم باشه، و از اون بالاتر قابل فهم باشه. فیذل الله من یشاء، پس خداوند هر کی را بخواهد گمراه، یعنی البته مستحق بدونه، خودش هم زمینه این گمراهی رو فراهم کرده باشه اون فرد، و یهدی من یشاء، و هر کی را بخواهد هدایت میکنه، چون شایستگی داره، خودش زمینه هدایت رو خود اون فرد فراهم کرده، و هو العزیز الحکیم، و او شکست ناپذیر صاحب حکمت است. حالا یه نکته اینجا که میفرماید ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم، آیا میتونیم از این برداشت کنیم که پیامبری که به زبان عربی اومده دیگه پیامبر ما نیست؟ چون بعضی از مخالفان اسلام که مشخصه تو وادی بازی‌های شیطنت‌آمیز ابلیس گیر کردن و دارن این توجیهات مسخره رو میکنن، میگن ببینید خودشون تو قرآنشون میگن ما هیچ پیامبری را نفرستادیم جز به زبان قومش. خب ما هم باید پیامبرمون به زبان قوم خودمون باشه، مثلا زرتشت زبان فارسی، بنابراین ما نباید اسلام رو بپذیریم، اسلام دین عرباست و به ما هیچ ربطی نداره. اول اینکه این حرفشون کاملا غلطه. چرا؟ چون اگر شما قرآن ما رو استناد میکنی، که نباید به یک آیه استناد کنی، باید مجموعه ای از آیات و روایات که در حول یک مطلبی هست رو بیاری تا به یک نتیجه خوبی بشه رسید، چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد. وقتی ما گزینشی انتخاب کنیم، در آخر برداشتمون غلط خواهد بود، اما اگر ما تمام معانی رو با هم کنار هم بیاریم، بعد میتونیم همه رو در کنار هم دیگه تجزیه و تحلیل کنیم، همه جوانب در نظر گرفته میشه، بعد یه برداشت صحیحی ازش گرفته میشه، چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد. اینجا که میگه ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم، شما میای مقالط آمیز برداشت میکنی، میگی پیامبر عرب مال مردم فارس نیست. خب این آیه رو چی میگی؟ آیه 28 سوره سبأ، و ما ارسلناک، ای پیامبر، ما تو را نفرستادیم الا کافتن للناس، جز برای همه مردم. کافه یعنی همه مردم، همه مردم زمان خودت، کل تاریخ، بشیرن و نذیرا، که هم بشارت دهنده باشه هم انذار کننده، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، ولیکن بیشتر مردم نمیدانند. یعنی ما تو رو فرستادیم تمدن اسلامی رو جهانی کنی، و البته خیلی ها عقلشون شعورشون به این سطح نمیرسه، جهانی شدن تمدن اسلام، کی میره این همه راهو؟ و موقعی که ما به این مطلب برسیم، امام زمان زمانمون ظهور میکنه. چون امام زمان نمیخواد بیاد یه قدرت منطقه یه گوشه یه مسجدی امام جماعت اینجوری نمیخواد باشه که، میخواد بیاد تمدن اسلام رو جهانی کنه. وقتی ما اینو فهمیدیم شیعه جهانی فکر کرد، یه ذره از این فضای کودکانه و کوچک خودش بیرون اومد، بعد میتونه بگه من میتونم برای امام زمان یه کاری بکنم. ولی تا وقتی که نگاهش کودکانه و کوچکه البته منتفی قضیه. خب وقتی شما میگی اون آیه برای اینه که پیامبر اسلام پیامبر عرب ها بوده و مال ما نیست، خب این آیات رو چی میگی؟ پس نشون میده برداشت شما مغالطه آمیزه. بعدش هم این آیه نمیخواد بگه که پیامبر عرب پیامبر فارس ها نیست، میخواد بگه اگر پیامبری برای قومی بره در اون زمانی که داره مطلب رو میگه، گنگ صحبت نمیکنه، مبهم صحبت نمیکنه، قابل فهمه به زبان قوم، اونم نه فقط زبان و لغت مردم، یعنی متناسب با فرهنگ قوم. مثلا یه نمونهش رو شما ببینید، اگر یه فردی 50 سال پیش میخواست مردم رو به اسلام دعوت کنه، باید یه جور خاصی مثل اون زمان حرف میزد، میرفت بالا منبر و خیلی کتابی حرف میزد و میرفت جلو. حالا خیلی هم اون زمان میفهمیدن و میپذیرفتن، اما الان اصلا فرهنگ مردم یه جورایی عوض شده، زبان مردم یه جورایی عوض شده. امروز دیگه ما نمیتونیم قرآن رو دین رو مثلا به زبان 50 سال پیش 70 سال پیش 100 سال پیش به مردم یاد بدیم، امروز باید مثل خودشون باشون حرف بزنیم، عامیانه عادی قابل فهم با استفاده از الفاظی که برای مردم امروز بار معنایی داره. اینه که این سوء برداشت اینو انجام میدن. آیه 5، ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا، و ما موسی را با آیات خود فرستادیم، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور. دقیقاً مثل همون قرآن حضرت موسی هم یه همچین حالتی داشت، داره به کفار و مشرکین مکه میگه ببینید قبلا هم ما این داستان خارج کردن انسان ها از ظلمات به نور رو داشتیم، نمونهش حضرت موسی، و به او دستور دادیم قومت را از ظلمات به نور بیرون آر، و ذکرهم به ایام الله، و ایام الله را به آنان یاد آور، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، که همانا در این نشانه ها است برای هر صبر کننده استقامت ورزنده. خیلی دیگه اهل صبر و استقامت و پایداری. صبار صیغه مبالغه بر وزن فعال، شکور بسیار شکرگزار، کسی که از نعمت های خداوند در راستای فرمانبری خداوند حسن استفاده رو داره. شکر یه امر عملی است، خیلی فراتر از این شکر زبانی است که ما به زبان میاریم. و یه نکته خیلی جالب میفرماید، ایام الله رو ذکر کن. حالا ایام الله برای قوم موسی مثلا چی بوده؟ اون زمانی که نجات پیدا کردن و اومدن تحت ولایت یک ولی خدا. برای ما هم ایام الله هست، ما که پیروان قرآنیم، در بهارالانوار جلد 51 صفحه 50، جلد 53 صفحه 63، در معانی الاخبار صفحه 366 از امام صادق علیه السلام میفرماید ایام الله عز وجل ثلاثه، ایام خداوند عز وجل بزرگ و بلند مرتبه سه تاست، یوم یقوم القائم و یوم الکره و روز رجعت، این دومین ایام الله، و یوم القیامه و روز قیامت. این سه تا رو که کنار هم میذاریم چی میفهمیم؟ میفهمیم این سه تا در راستای یک هدفی پشت سر هم اومده. چه هدفی؟ این هدف روز قیامت، روزی است که حاکمیت و عدالت خداوند برای تمام مخلوقات و موجودات از ازل تا ابد جلوه میکنه و همه به اون حسابشون رسیدگی میشه. یک فضای فوق العاده سنگینی است که هر کسی اونجا نمیتونه تاب بیاره، مثل یه جنینی که از رحم مادر در میاد اگه نارس باشه نمیتونه تاب بیاره. انسان ها هم همینن. فضای قیامت فوق العاده فضای سنگینی است. حالا خداوند از روی فضلش، از روی حکمتش اومده قبل از اون فضای سنگین قیامت دو تا فضا برای ما فراهم کرده که به صورت نرمتر قابل هضمتر ما رو میبره به سمت اون فضای سنگین قیامت. اول ظهور، دوم رجعت. یعنی وقتی ظهور حضرت ولیعصر رخ میده در ابتدای روز 23 رمضان سال ظهور صیحه آسمانی زده میشه، ما رسما وارد قیامت صغرا میشیم، وارد یک فضای جدیدی در این زندگی دنیا میشیم. بعد امام زمان تشریف میارن، یک طرح و الگوی خیلی ساده تری رو نسبت به قیامت کبرا تحت عنوان قیامت صغرا عصر ظهور برای همه انسان ها پیاده میکنه. بعد همه انسان ها، حتی اونایی که دنیا رفتن یا اونایی که در دنیا دارن زندگی میکنن، میبینن داستان اینه. یه دوره های مقدماتی و حالت پیش درآمد داره نسبت به اون موضوع اصلی قیامت. بعد انسان ها تو این فضای عصر ظهور آروم آروم آماده میشن به صورت مقدماتی. بعد یواش یواش رجعت رخ میده، همینجوری هی آمادگی بیشتر میشه، آمادگی بیشتر میشه، آمادگی بیشتر میشه، تا برسن به روز قیامت که دیگه اونجا فضای سنگینی است و اکثرا بتونن تاب بیارن. یعنی روز ظهور و روز رجعت و روز قیامت، این سه روز مهمی که ما در پیش داریم، دوره هایی است که خداوند برای انسان ها قرار داده برای رسیدن به اون مراتب عالی که آخرش هم دیگه میریم تو دامن خود خداوند. یعنی حتی قیامت هم یک مقصد بین راهی است، مقصد خود خداست. انا لله و انا الیه راجعون، ما از خداییم و به سوی او باز میگردیم. ما روزهای مهمی رو پشت سر گذاشتیم، بعثت، قدیر، عاشورا، اینا هویت ما رو میسازه. بعد حالا روزهای مهمی هم در پیش داریم، همین ایام الله که هدف ما رو میسازه، ظهور، رجعت، قیامت، و ان شاءالله ما باید با استفاده از اون هویت ها و برای رفتن به سمت این هدف‌ها طبیعتاً کارهای مهم می‌کنیم، مثل خودسازی، گروه‌سازی، جامعه‌سازی، زمین‌سازی، که انشالله با ظهور حضرت ولیعصر بیان و ایشون هم وظیفه تمدن‌سازی رو انجام بدن و ما هم انشالله بتونیم در کنار ایشون به صورت مفید و مؤثر نقشی رو ایفا کنیم، چون تمدن‌سازی فقط کار معصومه. آیه 6: و اذ قال موسی لقومه، و هنگامی را که موسی به قومش گفت، موقع یاد بیار، اذکروا نعمت الله علیکم، نعمت خدا را بر خود به یاد داشته باشید، اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، زمانی که شما را از آل فرعون رهایی بخشید، همانهایی که شما را به بدترین وجهی عذاب می‌کردند، شکنجه می‌دادند، و یذبحون ابناءکم، و پسرانتان را ذبح می‌کردند، سر می‌بریدند، و یستحیون نساءکم، و زنانتان را زنده نگاه می‌داشتند برای سوء استفاده برای خدمت، و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، و در این آزمایش بزرگی، امتحان بزرگی از طرف پروردگارتان برای شما بود. خداوند این فضا رو برای شما فراهم کرده بود که شما تو این فضا تلاش کنید، رشد کنید. بلاها رو خداوند برای انسان‌ها ایجاد می‌کنه تا یک فضا ایجاد کنه، هم برای امتحان و آزمایش، هم برای اینکه اونها مجبور شن تلاش کنن، رشد کنن. آیه 7: و اذ تأذن ربکم، و هنگامی را که پروردگارتان اعلام داشت، همچنین این موقع رو به یاد بیارید، اعلام داشت، عین یک کسی که میره بالای بلندی یک اعلام بزرگی انجام میده با زبان گویا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکرگزاری کنید بر شما خواهم افزود، شکر نعمت نعمتت افزون کند، که در واقع تو این آیه میفرماید شکر نعمت خودت را افزون کند، یعنی وجودتو بزرگ میکنه، سرمایه های وجودی تو زیاد میکنه. ولئن کفرتم، و اگر ناسپاسی کنید، به خداوند ضربه نمیزنید، به خودتون ضرر میرسونید، ان عذابی لشدید، که همانا مجازات من قطعا شدید است. این روزها رو یاد کنید که اهل شکر باشید، نه اهل کفر، که تو مدار قرار بگیرید، نه دوچار افسار گسیختگی بشید. انقدر مطلب مهمه، انگار که یه فردی بره بالای یک بلندی برای همه اعلام کنه این اعلامیه بسیار مهم رو. اگر شاکر باشید، شاکر یعنی چی؟ یعنی فقط به زبان بگیم شکر؟ نه، اون که یه استارت، یه مقدمه است، یه شروع، فقط تمام مطلب و تموم کننده مطلب که نیست. شکر حقیقی یعنی عمل، یعنی از نعمت‌های خداوند در راستای فرمانبری و پیاده کردن اهداف خود خداوند و خلیفه خداوند حسن استفاده رو داشتن. اگر شاکر باشید، درست استفاده کنید از نعمت‌ها برای هدف امام زمانتون، لعزیدن نکم، خودتون زیاد میشید، نعمتتون زیاد میشه، که اصلا جای خود، اون که اصلا چیزی نیست، خودتون زیاد میشید، یعنی وجودتون بزرگ میشه، سرمایه های وجودیتون زیاد میشه. در مورد حضرت یوسف داشتیم دیگه، سرمایه های وجودیش زیاد شد که تونست اونجوری در آینده کشورش مفید و موثر باشه، اونجوری بحران ها رو مدیریت کنه. آیه 8: فقال موسی ان تکفروا انتم و من فی الارض جميعا، و موسی گفت به قومش بنی اسرائیل، اگر شما و همه مردم روی زمین کافر شوید، ای کفار و مشرکین مکه، اگر شما و همه مردم روی زمین کافر شوید، به خداوند زیانی نمیرساند، به خود بدبختتان زیان میرساند، چرا که فان الله لغنی حمید، چرا که خداوند بی نیاز، غنی، دارا و ستوده است، قابل ستایشه، هم غنی هم حمیده. یه فردی پول داره، غنی میشه بهش گفت، تقریبا ثروت زیادی داره، غنی هست، حمید نیست. هر کی به این نگاه میکنه حالش به هم میخوره، قابل ستایش نیست، ستوده نیست، اما خداوند غنی حمیده، بهش میاد دارا بودن، چون حکیمه، چون عادله، چون اهل ظلم نیست. حالا آیه 9: عبرت گیری. الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، آیا خبر کسانی که پیش از شما بودن به شما نرسید که عبرت بگیرید، اشتباه اونا رو تکرار نکنید، خودتون عبرت تاریخ نشید، که نفهمیدند و شدند قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدهم، قوم نوح و عاد و ثمود و آنها که پس از ایشان بودند، لا یعلمهم الا الله، همانها که جز خداوند کسی از آنها آگاه نیست، جاءتهم رسلهم بالبینات، که پیامبرانشان دلایل روشن برای آنان آوردند، فردوا ایدیهم فی افواههم و قالوا، ولی آنها برای استهزاء، برای مسخره بازی در آوردن، برای انکار، برای سرسخت نشون دادن خودشون، دست بر دهان گرفتند و گفتند انا کفرنا به ما ارسلتم بهی، ما به آن چه شما به آن فرستاده شده اید کافریم، و انا لفی شک مما تدعوننا الیه مریب، و نسبت به آن چه ما را به سوی آن میخوانید شک و تردید داریم، که البته شک و تردید هم نداشتن، اینجوری داشتن وانمود میکردن، چون میفرماید جاءتهم رسلهم بالبینات، با دلایل روشن براشون اومدید. آیه 10: قالت رسلهم اف الله شک کن، رسولان با آنان گفتند آیا در خدا شک هست، یا در خدا شک دارید، فاطر السماوات والارض، خدایی که آسمان ها و زمین را آفریده، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، او شما را دعوت میکند تا گناهانتان را ببخشد، به نفعتونه، و یؤخرکم الی اجل مسمی، و تا موعد مقرری شما را باقی گذارد، یعنی مهلت بیشتری بهتون بده، شما بتونید توشه بیشتری برای ابدیتتون جمع کنید، اگه حرف گوش ندید یهو دیدید عذاب نازل شده و خودتون به شدت ضرر کردید. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، اونا میگفتن شما انسان های همانند ما هستید، خواستن نپذیرن دیگه، تريدون ان تسد یعبدونا اما کان یعبد و آباؤنا، که میخواهید ما را از آنچه پدرانمان میپرستیدند بازدارید. خیلی دینشون تقلیدی بود، پیرو کورکورانه گذشتگان باطلشون. فتونا به سلطان مبین، پس دلیل و معجزه روشنی برای ما بیاورید. آیه 11، قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم. پیامبرانم در جوابشون خیلی خونسرد، خیلی منطقی، برای اینکه اذهان عمومی دچار تشویش و انحراف نشه، میگفتن بله درسته، ما بشری همانند شما هستیم، تا اینجاشو درست میگین. ولکن الله یمن علی من یشاء من عباده، ولی خداوند بر هر کس از بندگانش بخواهد، یعنی با اون حکمتش هم شایسته بداند، نعمت میبخشد. چه نعمتی؟ نعمت نبوت، رسالت، وحی برشون نازل میکنه. بله نصفشو درست میگید که ما بشری مثل شما هستیم، ما که ادعای بیش از این نداریم، ولی نصفشو نمیگید برای گول زدن بقیه. و ما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن الله، و ما هرگز نمیتوانیم معجزه جز به فرمان خداوند بیاورید. یعنی اگر شما توقعات معجزه های غیر حکیمانه هم از ما دارید، نمیشه. خداوند حکیم اذنش فقط به معجزات حکیمانه تعلق میگیره. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و از تهدیدهای شما هم نمیترسیم، حداقل توکل یعنی نترس بودن، به خدا توکل میکنیم. و افراد با ایمان نیز باید تنها بر خدا توکل کنند. حالا ما که پیامبریم دیگه، در مراتب بالاتری هستیم. آیه 12، و ما لنا الا نتوکل علی الله، و چرا بر خدا توکل نکنیم؟ و قد هدانا سبلنا، با اینکه ما را به راه ها رهبری کرده است، یعنی راه های سعادت، راه های صعود به سمت قله. اصلا ما به یه جایی رسیدیم که معنا نداره ترس از بقیه، ما در یک افقی هستیم که اصلا ترس از بقیه بی معناست. چرا به خدا توکل نکنیم؟ چرا از غیر خدا بترسیم؟ ولنصبرن علی ما آذیتمونا، و ما به طور مسلم قطعا سه تا تاکید داره، در برابر آزارهای شما صبر خواهیم کرد، یعنی دست از اون وظیفه خودمون، رسالت خودمون بر نمیداریم، آزار اذیت شما نمیتونه ما رو از مسیرمون دور کنه. ای کفار و مشرکین مکه، پیامبر اسلام هم همین جوریه، با همین الگو فرایندشو داره پیش میبره. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و توکل کنندگان باید فقط بر خدا توکل کنند، چون ما باید در یک افقی باشیم که اصلا ترس از غیر خدا ذره‌ای نباید در وجود ما بیاد. اگر ترس از غیر خدا ذره‌ای در وجود ما هست، یا تو مسیر نیستیم، یا به اون افق هنوز نرسیدیم، که ان شاءالله تلاش کنیم هممون جزو این دسته باشیم. و آیه 13، و قال الذين كفروا لرسلهم، ولی کافران به پیامبران خود گفتند، لنخرجنكم من ارضنا، ما قطعا شما را از سرزمین خود بیرون خواهیم کرد، او لتعودن في ملتنا، مگر اینکه به آیین ما بازگردی. فاوحى اليهم ربهم، پس در این حال پروردگارشان به آنها وحی فرستاد که لنهلكن الظالمين، که ما ظالمان را قطعا هلاک میکنیم. که خلاصه درس بگیرید، عبرت بگیرید، تا مثل اونها و به عقوبت اونها دچار نشید. که دیگه هممون هم میدونیم دیگه، این مساق آخر و اتم و اکمل این لنهلكن الظالمين در زمان ظهور حضرت ولیعصر رخ میده، توی روایتی در کمال الدین و تمام النعمه جلد 1 صفحه 256، که خداوند متعال در شب معراج به پیامبر اکرم در باب اوصیاء او فرمود، به عزت و جلالم سوگند، هر آینه دینم را به آنها، یعنی امامان 12 گانه، ظاهر کنم و کلمه خود را به آنها بلند نمایم، و زمین را به آخرین آنان، یعنی مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف، از دشمنان پاک نمایم. که میدونیم دیگه این هلاکت نهایی دشمنان و ظالمان و کافران در نهایت به وسیله امام زمان ما و آخرین ذخیره الهی رخ خواهد داد. خیلی آیات مهمی بود، آیاتی که خیلی تاکید داشت برای اینکه ما اهل شکر باشیم، نه اهل کفر، از نعمت‌های خداوند در راستای فرمانبری خداوند و البته خلیفه خداوند حسن استفاده رو داشته باشیم، تا به نفع خودمون باشه. لعزیدن نکن، خودمون بزرگ میشیم. اگر کسی از نعمت‌های خداوند در راستای هدف خداوند و خلیفه خداوند استفاده نکنه، اهل کفره. حتی اگر به ظاهر دیندار باشه و در یه سری ظواهر و شعائر هم گیر کرده باشه، طرف 30 ساله 40 ساله هیئت داری کرده، اشکال نداره، خدا قبول میکنه، ان الله لا یضیع اجر المحسنین، اما برای هدف خدا و خلیفه خدا و امام زمانش یه قدم مؤثر بر نداشته، این میشه ناشکری، این میشه اشتباه. این قرآن به ما یاد میده. آیه 1 چی فرمود؟ کتاب انزلناه الیک، که شما را از ظلمت ها، از این تردید ها، از این سردرگمی ها ببره به سمت نور. این آیات به ما یاد میده. امروز اگر ما بخوایم از ظلمت ها بریم به سمت نور، یعنی چی؟ یعنی از نعمت های خداوند، طبق همین آیات که ای تاکید میکرد بر شکر، لعزیدن نکن، خودتون زیاد میشید، استفاده کنیم برای هدف خداوند و خلیفه خداوند، امام زمانمون. که اگر اینجوری باشه اهل شکریم، و الا ممکنه حتی با ظاهرهای دینی هم اهل کفر باشیم، که انشالله از این دسته نباشیم، تا از سرفکندگان در عصر ظهور و در پیشگاه امام زمانمون نباشیم انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، و الحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.